که موفقیت کشورمون در تولید واکسن کرونا اعلام کرد، ایران با ساخت واکسن کرونا اهداف به ظاهر غیر ممکن را محقق کرده و در پیشرفت‌های تحقیقاتی در خصوص کرونا در کنار چین، آمریکا، روسیه و اروپا قرار گرفته است. این امری است که انسان را به شگفتی و تحسین وامی دارد.
For these scientists at a lab near the capital Tehran.
حرکتی کاملا علمی در شرایط سخت تحریم آمریکا. این تیتر شبکه نوول تریبون فرانسوی درباره اولین آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی است. فرانس انفو تیتر هم نوشت ایران اولین واکسن تولید خودش را تزریق کرد. رادیو بین‌المللی فرانسه، تلویزیون سراسری اسپانیا، خبرگزاری اروپا پرس، خبرگزاری اف، واشنگتن پست، ایندیپندنت و رویترز هم از موفقیت آمیز بودن تست واکسن کرونا ملی ایرانی ابراز شگفتی کردند.
شبکه خبری رادیو بین‌المللی فرانسه ضمن بیان حیرت جهانیان از پیشرفت علمی ایران با وجود تحریم‌های کمرشکن نوشت شروع اولین آزمایش واکسن جدید تولید ایران ضد کووید 19 جهان را شگفت زده کرده است. رسانه‌های ترکیه با اشاره به مشکلات ایران برای تأمین واکسن خارجی کرونا اعلام کردند ایران کار آزمایش بالینی واکسن کرونا بومی خود را آغاز کرد.
آمریکا‌نن امبارگولارنا رامن بیر ایلکی دها باشاردی.
شبکه اولوسال ترکیه گفت ایران با ساخت واکسن ملی بار دیگر نشان داد در مقابل تحریم‌های آمریکا شکست ناپذیر است.
واکسن تولید شده به دست دانشمندان نخبه کشورمون در رسانه‌های روسیه، انگلیس و فرانسه هم بازتاب گسترده‌ای داشته. در این بین، تارک یاسارویچ، یک سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، در یادداشتی مطرح کرد: موفقیت دانشمندان گواه است و نشان می‌دهد ما می‌توانیم برای مقابله با این بیماری واکسن بسازیم و ابزارهایی را که به ما برای پایان دادن به این همه‌گیری کمک می‌کند، در اختیار داریم. با وجود تحریم‌ها و موانعی که آمریکا برای دسترسی ما به واکسن ایجاد کرده، اما ایران به تمام جهانیان اثبات کرد که ما می توانیم.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سبا. امروز هم قصه ای از سری قصه های سبا تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدواریم از شنیدنش لذت ببرید. این قصه تفریح بر اساس اثری از جلال سمیعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. لعنت به این روزهای تعطیلات طولانی نوروز. گرچه خودش مثل باقلوا شیرینه، گرچه اون همه ذوق و شوق داره، خوردن و خوابیدن داره، گردش داره، خونه فامیل رفتن داره، لباس نو داره، ولی هیچ کدوم اینا به اون روزی که تعطیلات تموم میشه و باید بری سر کار نمیارزه. آدم باید سر صبحی روز 14 از خواب ناز بلند شه و با وجود این که به خواب عادت کرده راهی اداره بشه. آخ که چه مصیبتیه. بازم مترو به اون شلوغی رو باید سوار بشی و بری سر کار. بازم باید یه مقدار از راه و با اتوبوسای تندرو با اون همه جمعیت بری. بازم باید چه مصیبتی آخه.
اینایی را که براتون گفتم حرفای خودم نبود، افکار خسته آقای چراغساز بود که بینوا قرار بود روز بعد از تعطیلات نوروز از خواب ناز بلند بشه و بره اداره. صبح زود هلهلکی از رخت خواب بیرون اومد و رفت دستشویی. حوصله نداشت بره حموم. اونقدر این مدت خورده بود و خوابیده بود که تنبل شده بود. توی دستشویی موهاشو که مثل سیم ظرفشویی شده بود با مایه دستشویی، بله مایه دستشویی، چون شامپوشون تموم شده بود و حوصله نداشت بره بخره. شایدم یادش رفته بود روز قبل بخره. به هر حال موهاشو با مایه دستشویی شست و حسابی خشکش کرد. البته به اون صورت هم موی روی کلش نبود که دلش از ریزش اونا بسوزه. همیشه میگفت چه یه دونه چه صد تا، وقتی کچل شدی شدی دیگه، بذار اون چهار تا دونه شیویدش هم بریزه، مهم نیست که. وقتی آقای چراغساز رفت بیرون که بره طرف ایستگاه مترو، دم ورودی ایستگاه چشمش افتاد به یک مردی که قفس قناری دستش بود. مرد با اعتماد به نفس کامل با همون قفس وارد ورودی ایستگاه شد و از پله‌ها پایین رفت. آقای چراغساز هم دنبالش رفت تا ببینه این بابا آیا میتونه با این قفس سوار قطار بشه یا نه. وقتی مرد همراه قفس قناری رسید به باجه بیلیت فروشی، 2000 تومان گذاشت روی سنگ جلوی باجه. فروشنده بیلیت همچی که داشت بیلیتو میذاشت روی سنگ، یهو صدای قناری به گوشش خورد. حالا یه عده زیادی پشت سر مرد قفس به دست ایستاده بودن و منتظر بودن. آقای چراغسازم که کارت بیلیت داشت و لازم نبود توی صف وایسه، به جای اینکه بره طرف گیت همونجا وایسا تا ببینه قضیه مرد قفس به دست چی میشه. آخه سرش واسه این درد میکرد که جر و بحث آدم ها رو بشنوه و بعد دخالت کنه اونا رو آشتی بده. 2 هفته تعطیلات نوروز رو از این کارا نتونسته بود بکنه و حسابی ازشو محروم بود. واسه همین دلش حسابی واسه این کار تنگ شده بود. بله، فروشنده بلیط مترو تا صدای قناری رو شنید از جاش بلند شد که ببینه صدا از کجا میاد. تا قفس و دست مرد دید گفت نمیشه اینو ببری تو قطار آقا. مرد سرشو خم کرد و گفت چرا نمیشه؟ کی گفته؟ فروشنده بلیط دستشو دراز کرد و تابلویی رو که روی دیوار بود به مرد نشون داد. اونو ببین، ورود حیوان ممنوعه. من که از خودم نمیگم. اونایی که پشت سر مرد قفس به دست ایستاده بودن غرغر میکردن، ولی مرد قانع نشده بود و گفت یعنی چی؟ اونجا فقط عکس سگ کشیده، قناری که نکشیده. از این گذشته مگه این حیوان بیچاره چه ضرری میتونه به کسی برسونه؟ جز آواز خوندن که کاری بلد نیست. جوان فروشنده شاید به خاطر غرغر اونایی که صف کشیده بودن، شاید هم به خاطر اینکه مرد درست میگفت، راضی شد و بلیطو داد و گفت این دفعه برو، ولی دفعه بعد نمیذارم. مرد قفس به دست با تمسخر گفت دفعه بعد اصلا از تو بلیط نمیخرم که.
آقای چراغساز همزمان با راه افتادن مرد قفس به دست دنبالش راه افتاد که ببینه بالاخره سرنوشت اون قفس توی مترو به کجا ختم میشه. مرد همین که به گیت ها رسید و خواست رد بشه، مامور گیت جلوشو گرفت. نمیشه آقا، حیوان ممنوع داخل مترو. مرد عصبانی شد. چی رو ممنوعه؟ من بلیط خریدم. متصدی گیت تابلوی دیگه رو نشون مرد داد. مرد داد زد. اونجا نوشته بارهای حجیم و سنگین و خطرناک و از این چیزا. این که اینطوریا نیست. یه قناری کوچولویی که فقط آواز میخونه. متصدی گیت تسلیم شد و دید حق با مرد قفس به دسته. گفت این دفعه میذارم بری، ولی دفعه بعد نمیذارم آ. مرد خندید و گفت باشه، ایشالا دفعه بعد شیفت تو نیست و راحت میتونم رد بشم. آقای چراغساز همچنان پشت سر مرد رفت و سوار قطار شد. توی قطار ماجرای مرد قفس به دست شکل دیگه‌ای پیدا کرد. چراغساز باور نمی کرد که اینطور کاسبی هایی هم پیدا بشه و مد بشه. مرد قفس به دست وقتی توی قطار لابلای جمعیت قرار گرفت، دست کرد توی کیفی که به کمرش وصل بود و یه مشت یا یه بسته پاکت در آورد. داد زد آقایون، خانما، گوش بدین، این قناری فال شما رو چنان میگیره که اون فال دقیقا سرنوشت شما رو نشون میده. اگه میخواین از سرنوشتتون آگاه بشین، 5000 تومان، فقط 5000 تومان ناقابل بدین تا من این فالا رو بگیرم جلوش، اونم با نوکش فال مخصوص شما رو در میاره و خودش بهتون میده. امتحان کنید، ضرر نمی کنید، فقط 5000 تومان، پول ناقابلیه، ولی وقتی فالتون رو بخونین چنان خوشحال میشین که به اندازه 100 تای اون 5000 تومان بهتون حال میده. عده‌ای احساساتی شدن و 5000 تومان رو از جیبشون در آوردن و گرفتن جلوی مرد. اونم بسته فالها رو میگرفت جلوی قناری. قناری از تو قفس و از پشت میله ها نوت میزد، یکی از پاکت ها رو در می آورد. بعد مرده میگفت آقا فالتو بگیر از نوکش. مردم فالشون رو از نوک قناری می گرفتن و بازش می کردن و دو سه بیت شعر حافظ رو که اون تو نوشته شده بود می خوندن. همین. بعد یه لبخندی می زدن و خیره می شدن به نفرات بعدی. آقای چراغساز پاک یادش رفته بود که باید بره اداره. البته زیادم براش مهم نبود. می دونست که روزای بعد از تعطیلات اداره تق و لقه و هنوز عده از مسافرت نیومدن. بنابراین با حالتی شاد و مشتاق به مردم و فال خریدن اونا نگاه می کرد. ایسکا آقای چراغساز به طور واضح و روشن متوجه شد که اون مرد قفس به دست در عرض 1 ساعت 40 تا فال فروخت و 200,000 تومان از مردم گرفت. رفت تو فکر. مردم چه کارایی که نمی کنن برای پول در آوردن. راحت و بی درد سر در عرض 1 ساعت طرف 200,000 تومان در آورد. حالا تا شب اگه 2-3 بار شایدن بیشتر می رفت و فالهای تازه می آورد، راحت 500-600,000 تومان کار میکرد. کیه که میگه کار نیست؟ ها؟ آقای چراغساز به یکی از مسافرا که بغل دستش وایساده بود و به نظر میرسید آدم با سوادی باشه گفت کی میگه کار نیست؟ ها؟ مرد نگاه عمیقی به چراغساز کرد و سرشو تکون داد. بعد گفت شما به این میگی کار؟ آخرش چی؟
گیرم یه مدت یه همچی پولی هم در آورد و زندگیشو چرخوند. عاقبتش چی؟ عاقبت اقتصاد مملکت چی؟ همه میتونن از این کارا بکنن. اصلا مسئولین مترو میذارن کسی از این کارا بکنه و از این راه پول در بیاره؟ چراغ‌ساز گفت میبینی که میذارن. من خودم شاهد بودم که راحت اومد تو مترو و سوار قطار شد. مرد جواب داد خب این زود گذره، مقطعیه، بالاخره جلوشو میگیرن، یعنی باید بگیرن، این که نشد کار. چراغ‌ساز گفت ولی نمیگیرن، خیال تخت آقا. مرد گفت نگیرن مهم نیست، ولی مردم یه روزی به اون حد از فرهنگ میرسن که یه همچین پولایی بابت این چیزا ندن. چراغ‌ساز گفت ای بابا، شما هم چقدر سخت میگیرین، مردم واسه تفریح همچی پولایی میدن. مرد سختگیر گفت آره اینو قبول دارم، ما مردم تفریحمونم غیر عادیه. قصه تفریح بر اساس اثری از جلال سمیعی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی لیلا روح بخش، صدا بردار مریم حق نظری، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
Oh, آتش عشقت زد شرر به جانم، آتش عشقت زد شرر به جانم.
پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود.
شما میتونید بر ترفند دشمن پایان بیارید، میتونید از سختی ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید.
ایران به تمام مثبت.
شرکت های دانش بنیان.
احتمالاً نام شرکت‌های دانش بنیان را شنیده‌اید، اما چگونگی تشکیل این شرکت‌ها، حوزه فعالیت و مزایای آنها را کمتر شنیدید. در این بخش به حوزه کاری، مزایا و چگونگی تشکیل این شرکت‌ها می‌پردازیم.
در حقیقت این شرکت‌ها زنجیره متصل بین ایده و فناوری به حساب می‌آیند که موفق شدند راهنمای ایده‌ها در راه رسیدن به فناوری باشند و برخی اوقات خود این مؤسسات نیز ایده خود را به فناوری تبدیل می‌نمایند.
حیطه عملکرد شرکت‌های دانش بنیان شامل انجام تحقیقات علمی و کاربردی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در حوزه‌های فنی و تخصصی، تولید محصولات با فناوری نوین و سطح بالا، ایفای نقش نظارتی بر تحقیقات پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای است.
دستگاهی که در واقع ما طراحی ساختش رو انجام دادیم، دستگاه پایش پیوسته گازهای محلول در روغن ترانس‌های قدرت که روی ترانس‌های قدرت نصب میشه و به طور پیوسته بعضی از پارامترهای کلیدی روغن رو اندازه‌گیری میکنه و به بهره بردار اطلاع میده. بهره بردار بر اساس این اطلاعاتی که به دست میاره.
سال 70 که این شرکت رو تأسیس کردیم، هدفمون این بود که بتونیم با تحقیقاتی که انجام دادیم و جلساتی که با برقای منطقه‌ای داشتیم، تجهیزات رله و حفاظت رو بومی کنیم.
ایران به توان مثبت. شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که عنصر علم و دانش بخش جدایی ناپذیر آنها محسوب می‌شود. به بیان دیگر، برخلاف بسیاری از شرکت‌های تجاری، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هیچ گونه اموال نظیر زمین، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و تجهیزات تولید نداشته باشند و صرفاً با ترکیب دانش، فناوری و تخصص‌های علمی و پژوهشی فعالیت کنند. ماهیت علمی و دانش محور این شرکت ها موجب شده است که قشر دانشگاهی و پژوهشگر مانند اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی نقش بسیار مهمی در آنها ایفا کنند.
برای آنکه عنوان دانش بنیان بر محصولات این شرکت ها قرار بگیرد، شاخص هایی به موجب قانون وجود دارد که بایستی توسط شرکت های متقاضی رعایت شوند. به طور مثال کالاها و خدمات تولید شده به وسیله این گونه شرکت ها باید از سطح علمی و فناوری بالا برخوردار باشند و در واقع باید دارای پیچیدگی فنی و تخصصی و فناوری های برتر باشند که این امر نیازمند تحقیقات گسترده علمی و تخصص گرایی زیادی است. همچنین وجود نمونه های از محصولات مورد نظر در حد آزمایشگاهی برای تایید یک شرکت دانش بنیان لازم است.
فناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
برخی از دستاوردهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان در مواجهه با کرونا. طراحی و ساخت ماشین ضد عفونی کننده اتوماتیک شهری، تولید روزانه بیش از 50,000 لیتر محلول و ژل ضد عفونی کننده، ساخت دستگاه ماسک سلایی پزشکی، ساخت دستگاه تنفس مصنوعی، تولید انبوه تونل‌های ضد کرونایی، تولید دستگاه گندزدایی محیط با استفاده از تکنولوژی پلاسمای سرد، تولید پهباد محلول پاش ضد عفونی کننده و ساخت کیت تشخیص کرونا. اینها بخش کوچکی از توانمندی‌های محققان و متخصصان ایرانی در شرکت‌های دانش‌بنیان است.
اینجا ایران است. به توان مثبت.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صبح شما به خیر هموطنان عزیز و گرامی. در حالی که ساعت 4:59 و 24 ثانیه است، در خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم از شبکه رادیویی سبا، امیدواریم در هر کجا که هستید شما هم همراه ما باشید و به سلامتی برنامه ها رو بشنوید. اگر نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو منتقل بکنید. دعوت میکنم با